أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ما هو الاستعمال؟ ماهیت استعمال چیست؟ بحث بر سر چیستی استعمال. خب ما تا الان داشتیم چی بحث میکردیم؟ ما تا الان داشتیم خدمت شما این بحث رو ارائه میکردیم که یک لفظی برای یک معنای وضع می شود، این وضع یا تعیینی است یا تعینی به بیان ما، که البته در حلقه اولا این تعبیر نیامده بود، انشاءالله در حلقه ثانیه این تعبیر میاد. ما خواستیم ذهنتون آشنا کرده باشیم. بر تقدیر حقیقت دلالت لفظ بر معنا هم که یک سببیت واقعی است و یک ارتباط تکمینی و واقعی هست میان لفظ و معنا، این هم بر اساس نظریه قرن اکید بررسی شد و متوجه شدیم که این سازوکار و مکانیسم دلالت لفظ بر معنا به چه نحوی است و چگونه این رابطه سببیت واقعیه و تکوینیه میان لفظ و معنا ایجاد شده است. خیلی خوب، حالا رسیدیم به سر این مطلب. تا اینجا فهمیدیم یه لفظی بر یه معنای دلالت میکنه، دست شما درد نکنه. حالا وقتش رسیده است که ما این لفظ رو به کار بگیریم. مثل که شما فرض می‌فرمایید که یه وسیله‌ای رو ساختید برای یه هدفی، خودروی رو ساختید برای اینکه باهاش بشه این طرف اون طرف رفت. حالا روزی است که دیگه اون کلید بدن دست شما، سویچ ماشین دست شما بدن، بگن آقا بفرمایید سوار ماشین شید، راه بیفتید برید. استعمال یعنی همین، یعنی استعمال یعنی استفاده. معناش واضحه دیگه، استعمال یعنی طلب به کارگیری، طلب عمل. بر استعمال بکنیم لفظ را یعنی اونو به کار بگیریم، ازش استفاده بکنیم، به همین سادگی. لذا میخوام مطلب رو خیلی ساده تحویل بگیرید و ساده هم از محضرتون که متوجه بشید، مسئله پیچیده ای نیست. خب چرا ما لفظ رو به کار میگیریم؟ سوال الان خود من که دارم اینجا سخن میگم و این مطالب رو برای شما عرض میکنم، چرا دارم از این الفاظ استفاده میکنم؟ برای اینکه میخوام معانی این الفاظ در ذهن شما بیاد. شخصی که میگوید آب میخواهم برای من آب بیاورید، چرا از این کلمات استفاده کرد؟ چرا گفت برای من آب بیاورید؟ یعنی چند تا کلمه بود دیگه. چرا از این کلمات استفاده کرد؟ برای اینکه می‌خواست این معنا در ذهن شما شکل بگیره، معنا به ذهن شما خطور بکنه، و شما متوجه نیاز او به آب بشید، یا چیزهای از این قبیل. هر جمله ای ما به کار می‌بریم در صحبت‌های روزمره‌مون، از صبح تا شب، شب تا صبح، هر وقتی که داریم صحبت می‌کنیم، در حقیقت به کارگیری کلمات و الفاظ و لغات و واژگان برای این است که معنا در ذهن مخاطب ایجاد شود. این معنای استعماله. پس اگر گفتن تعریف استعمال چیست، خیلی خلاصه استفاده از لفظ برای اختیار معنا، تمام شد. استفاده از لفظ برای احضار معنا در ذهن سامع. شما لفظ به کار میبرید تا معنا در ذهن سامع حاضر بشه، بیاد خطور اختیار کردن، یعنی خطور بکنه، خطور بکند معنا به ذهن اون. این میشه تعریف ساده استعمال. حالا ایشون همین رو بیان کردن، با بیان خودشون فرمودن استعمال لفظ فی معناه، یعنی ایجاد شخص لفظا لکی یعد ذهن غیرهی للانتقال الى معنا. می فرمان استعمال لفظ در معناش یعنی این که شخصی لفظی را ایجاد کند تا آماده سازد ذهن غیر خودش را برای اینکه اون ذهن اون شخص، یعنی همون سامع، منتقل شود به معنای اون لفظ. به این میگن استعمال. کسی که دارد از استعمال استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی کسی که دارد لفظ را به کار میگیرد و لفظ را استعمال میکند بهش میگن مستعمل. خود اون لفظ که استعمال شده است، اسم مفعول از استعمال بسازید، میشه مستعمل. خب این لفظ در یک معنایی به کار گرفته شده، اون معنا رو بهش میگن مستعملون فیه. قبلا ما به معنا چی میگفتیم؟ میگفتیم موضوع له، چون بحث از وضع بود، یا بحث دلالت بود میگفتیم مدلول. هان حالا یه اسم جدیدی هم باز برای معنا پیدا شد، مستعمل فیه، یعنی آن معنایی که لفظ در آن معنا استعمال شده است. خب خود همین که جناب مستعمل یعنی به کارگیر، کاربر لفظ، جناب مستعمل، جناب کاربر لفظ در معنا، خود همین که اراده کرده است که معنا رو در ذهن سامع ایجاد بکند و اختار بکند و حاضر بکند از طریق به کارگیری لفظ، به این اراده میگن اراده استعمالیه، اراده استعمالیه. خب پس با چند تا اصطلاح دیگه اینجا ما آشنا شدیم. این اصطلاحات فوق العاده تعریفش ساده است، خیلی بیانش آسونه، فهمش آسونه، تعریفش ساده هستش، هیچ نگرانی ایجاد نمی کنید برای انسان، اما باید به ذهن سپرده بشه. راهش هم این نیست که حالا شما لزوما این کلمات جی پنج بکنید مثلا، یا چیزای از این قبیل، مثلا بخواد هی حفظ کنید، تکرار کن. نه، راهش همون استعماله، یعنی به کارگیریه. باید سعی بکنیم ما در سخنان خودمون، در بحث‌های خودمون، در مباحثه‌های خودمون از همین تعابیر استفاده بکنیم. یه مقداری ادبیاتمون باید ادبیات فنی بشه، یه مقدار از ادبیات عرفی، البته در مباحثه و بحث علمی خودمون فاصله بگیریم. قرار نیست کوچه بازاری سخن بگیم. یا تو میاد کی بود؟ جلسه قبل بود، جلسه قبلش بود، کی بود؟ اشاره میکردم میگفتم که بله، اون اوائل طلبگیمون ما هنوز قریب العهد بودیم به فضای خارج از حوزه، یعنی بیش از مثلا حالت عادی قریب العهد بودیم و نزدیک بودیم به فضای خارج از حوزه. در مورد محاسن زیبای اون عالم گفتیم محاسن اینشون وحشتناک سفید بود. دقت میکنی چه عرض کنم؟ خب این یه کاربرد عرفیه، اشکالی نداره. شما اگر دارید با مردم سخن بگید، مردم کوچه و بازار، با جوانها ارتباط برقرار میکنید، با عنوان استاد در دانشگاه تدریس میکنید، یا تو فضای هیئت هر جا که هستید سخنرانی میکنید، بالاخره با مردم تعامل دارید، اونجا خیلی خوبه که شما به گونه‌ای صحبت بکنید که مردم احساس آرامش بکنن در برخورد با شما. کلمات اینقدر قلم به سلم به نباشه که مردم اصلا گرمشون میشه وقتی شما رو میبینن یا با شما حرف میزنن یا شما باشون حرف میزنید. عرضم خدمتتون که انس پیدا بکنن. انس در مقابل وحشت. هان وحشت یعنی مردم فراری میشن از شما، تنفر پیدا میکنن، وحشت میکنن، یعنی با سخن گفتن شما انس ندارن، سخن گفتن شما مأنوس نیست براشون. هان همش احساس عجیب غریب بودن میکنه، میگه وای چرا اینطوری صحبت میکنه، آدم اینجوریش میشه. خب با مردم عادی باید راحت صحبت کرد، نه اینکه خدای نکرده ما نزاکت رو و ادب رعایت نکنیم، نه، نزاکت و ادب رعایت میشه، اما تا جایی که میشه با اونها راحت صحبت میکنه انسان. اما در فضای علمی، در هنگام تدریس، در هنگام مباحثه، در هنگام گفتگوهای علمی، باید سعی کنیم که تعابیر فنی، اصطلاحات فنی رو به کار بگیریم، هم ملکه بشه برامون، هم دقیق و درست صحبت بکنیم، افراد هم بتونن رو صحبت کردن ما حساب کنن. اینقدر من گاهی اوقات ناراحت میشم، طلبه ای که فرض کن طلبه فاضلی که درس خارج داره شرکت میکنه، ما بحث خارج داریم، درس خارج داریم، طلبه درس میاد در خدمتشون هستیم تو مباحثه ما حضور پیدا میکنن، بعد میخواد یه اشکال بکنه، نمیتونه، یه اشکال ساده رو نمیتونه فنی بیان بکنه. ها خب حالا بالاخره ما میخوایم رعایت کنیم حال او رو، تلاش میکنیم اشکال او رو سر شکل فنی بهش بدیم، یه جوری درستش بکنیم، و بعد حالا بعد تازه بعضی میخوایم جواب بدیم بهش. اما این کار درست نیست، باید یاد بگیره این رو. چرا نمیتونه ماف ذهن خودش رو با مصطلحات فنی این رشته خاص بیان بکنه؟ این نشون میده از اول جدی نگرفته، یعنی تو کتاب اینا رو خونده، بعد کتاب بسته رفته زندگیشو کرده، هیچگاه از این اصطلاحات استفاده نکرده تا ملکه ذهنش بشه. خیلی توجه بکنید، باز تاکید بکنم، به کارگیری این اصطلاحات نباید به نیت فخر فروشی باشد، به نیت که بگید بله ما قلم به سلم به صحبت میکنیم، پرتمطراق صحبت میکنیم و خیلی عالم هستیم. نه، نمیخواد فخر بفروشه، نمیخواد به رخ بکشه، نه هیچی، ولی تو بحث‌های علمی باید فنی و دقیق صحبت کرد، خاصتاً در دروس خارج ان شاء الله تعالی که بروید و جزء خوارج بشید، عرض کنم که در اونجا برخی از اساتید خیلی مقیدند به فنی سخن گفتن، فنی بحث کردن و بهره گیری از مصطلحات علمی و فنی و دقیق اصطلاحات کاملا دقیق به کار میبرن. طلبی که عادت نکرده است به این فضا نمیفهمد از این استاد داره چی میگه، دقت های کلام او را درک نمیکنه. در خواندن کتب علمی هم همینه، اصلا نمیتونه متوجه دقایق و ظرافتی بشه که علما تو کلماتشون به کار بردن. علما خیلی دقیق صحبت کردن، خیلی دقیق و قیراتی کلمات و اصطلاحات رو به کار بردن، خیلی به جا به کار بردن. خب کسی که اصلا با این دقت ها آشنا نیست چه میفهمه بنده خدا که این آقا چی دارد میگد؟ اصلا خطی یعنی یه حرفی زده، یه جمله گفته، چه فرقی میکنه؟ این جمله رو میشد یه جور دیگه هم گفت، حالا اینجوری دلش خواسته بگه. نه آقا، این بیان فنی است. فلذا میخوام این عرض کنم خدمتتون، پرانتز ببندم، اطاله شد. بر تقدیر مراد این هستش که این تعابیر مثل استعمال، مثل مستعملون فیه، مثل مستعمل، مستعمل و از اینا مهمتر اراده استعمالیه، چون با تعبیر اراده استعمالی بدنم هی کار خواهیم داشت. این تعبیر اراده استعمالیه، این معناش به درستی در ذهنمون باشد. خب حالا وقتی ما میخواییم استعمال بکنیم، یعنی میخواییم یک لفظی رو در یک معنایی به کار ببریم. من میخوام بگم ما، لفظ ما رو در معنای خاص خودش که همون سائل خاص باشد، مایع خاص باشد، به کار ببرم به یه هدفی. مثلا میخوام آب تهیه کنم، آب بخرم، آب بخورم، حالا هرچی، به هر هدفی من این کلمه رو به کار میبرم. یا اصلا در مورد آب دارم صحبت میکنم، یا صحبتی دارم میکنم که در اون صحبت من کلمه آب هم وجود دارد و این معنا میخوام به ذهن مخاطبم خطور بکنه و احضار بشه در ذهن اون. میخوام استعمال کنم لفظ ما رو در اون معنای خاصی که دارد، یعنی مایع خاص. در اینجا چه کار میکنم؟ پیش از هر چیز من باید هم خود لفظ رو تصور بکنم و هم معنای او رو تصور بکنم. یعنی اینا نیازمند تصور ذهنی هستن، هم لفظ را هم معنا را. درسته هر دوشون رو باید تصور بکنم، اما یه فرق اساسی میان تصور اینها وجود دارد. فرقشون چیه؟ پس من هم لفظ رو تصور میکنم هم معنا رو، منتها با این تفاوت که تصور لفظ در ذهن من یک تصور عالی و مرآتی، عالی با الف، یعنی آلتی، یعنی ابزاری، وسیله‌ای، دقت میکنید چه عرض کنم، یک تصور ابزاری و عالی هست، یک تصور مرآتی و آینه‌ایه. اما تصور معنا در ذهن من یک تصور، بفرمایید که استقلالیه، یک لحاظ استقلالیه. یعنی چی؟ یعنی لفظ در اینجا چیزی نیست جز یک طریق و یک ابزار و یک آلت که معنا رو برسونه. خود لفظ که مهم نیست، اتفاقا حالا برای بعضی لفظ هم مهم است، حالا همینان داشتم عرض کنم که به کارگیری این اصطلاحات نباید برای فخر فروشی باشه. بعضی ممکنه که اصلا فقط دوست دارن قلم به سلم به حرف زده باشن، خیلی معنا براشون مهم نیست، فقط کلمات رو ردیف کنن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، علامه عالی مقام محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، شخصیت بسیار بسیار عالی مقام و دانشمند بزرگ که قدرش به اندازه کافی قدر علمی شناخته نشد و اون دانش او و فلسفه او و فکر او به عقیده بنده در بسته باقی موند و به همراه ایشون رفت به اون عالم و نشد که درست ازش برداشت بشه. بگذاریم، حالا دیگه وارد این بحث جزئیاتش نمیخوام بشم. بنده توفیق داشتم زیاد خدمت ایشون میرسیدم، خیلی از محضرشون استفاده میکردم و حتی نقش داشت ایشون در طلبگی ما و در جهت دادن به انگیزه بنده در راستای حوزه‌ام، ایشون نقش جدی و پررنگی داشت. بگذاریم، بر تقدیر مرحوم علامه جعفری وقتی قصه برام تعریف میکرد، میگفتش که ما یک کسی داریم، یه رفیقی داریم در تهران، ظاهرن یک طلبه‌ای بوده، منبری بوده که حالا فرض کنید در بعضی از جلسات علامه جعفری هم تکرار حضور پیدا میکرد. میگفت ایشون وقتی منبر میره اینقدر قلم به سلم به صحبت میکنه که هیچ کس نمیفهمه چی میگه، از جمله خودش هم نمیفهمه چی میگه. میگه هیچ کس، از جمله خودش، میگه اصلا مهم نیست چی میگه و این معانی چی هست و ربط این مطالب با هم دیگه، فقط قلم به سلم صحبت میکنه. میگه اگر در جلسه باشی، من باشم و ایشون هم باشد، همه فکر میکنن او استاده و من یکی از شاگردان کوچک او هستم از بس قول. خب این دنبال این نیست که حالا معنا دنبال قلم به سلم صحبت کردنه، این طبیعتا از محل بحث ما خارجه. ما با یه آدم معمولی درست حسابی مواجهیم که لفظ رو به کار میگیرد که معنا رو برسونه. در اینجا لفظ هیچ کار است، فقط طریقه، طریقیت داره، به هیچ وجه موضوعیت نداره، اهمیتی ندارد لفظ، فقط معنا مهمه و میخوان که معنا رو به ذهن مخاطب چی؟ خطور بدن و بیارن. لذا میگیم لحاظ لفظ به وسیله مستعمل یک لحاظ عالی و مرآتیه، ولی لحاظ معنا یک لحاظ بفرمایید که استقلالی هستش. اصل کار همونه و اساساً بالاتر از این بگم، اساساً وقتی ما الفاظ رو به کار میبریم آنچنان لفظ رو نادیده میگیریم که اصلا انگار لفظ رو نمیبینیم، فقط این معانی است که داره به ذهن خطور میکنه. شما ببینید همین الان که دارید صحبت‌های منو میشنوید، همین طور این معانی است که در ذهن شما شکل میگیره. با الفاظ کاری ندارید. شاید قلما یتفق که خود من که گوینده هستم یا شمایی که شنونده هستید مثلا به لفظ توجه بکنید. عمدتاً توجه به معانی است. خود منم که دارم صحبت میکنم لحظه‌ای به الفاظ فکر نمیکنم. آنی و کمتر از آنی به الفاظ فکر نمیکنم. همینطور معانی است که داره ردیف میشه در ذهنم و بیان میکنم. خب شاید بفهمید چجوری، یه مثال بزنم براتون متوجه بشید که فرق لحاظ عالی و لحاظ استقلالی رو بفهمید. شما یه وقت است که میرید آینه فروشی آینه بخرید. وقتی میرید آینه فروشی آینه بخرید به خود آینه توجه میکنید که آیا این آینه محدب، مقعر یا آینه تخته، آینه صافه، انحنایی دارد یا ندارد، احیانا این آینه موج داره یا موج نداره. حالا بعضی مطالب شاید برای جوانهای امروز و بچه های امروز خیلی معنا نداشته باشه دیگه، الان آینه های امروز اینقدر با کیفیتن که شاید بعضی از نکات براشون خیلی جا نیفته که مثلا آینه رو مگه اینقدر باید دقت کرد. ولی خب بنده به خوبی خاطرم هست مثلا دوره کودکی ما، نوجوانی ما، فلان اینا خیلی خیلی رایج بود. آینه های کج و کوله مثلا این جیوهای پشتش مثلا چه جوری بود، اصلا این موج داشت، اصلا آدم تو آینه نگاه می‌کرد موج پیدا می‌کرد. اصلا منظورتون که هزار یک ایراد تو این آینه ها بود، لذا خیلی باید دقت می‌کردی که یه آینه صاف و صوف تر و تمیز شما بگیرید مناسب باشه. تو اون لحظه که می‌خوای آینه بخری تمام نگاهت به خود آینه است، یعنی یک نگاه استقلالی و موضوعی به آینه دارید. خود آینه برای شما موضوعیت پیدا میکنه و استقلالا مورد لحاظ و توجه شما قرار میگیره. اما فرض بفرمایید این آینه رو شما خریدی، آوردی گوش تو منزل نصب کردی، هر روز صبح که بخوای از منزل خارج بشی میری در مقابل این آینه قرار میگیری، بالاخره اون زلف مبارک رو شونه میکنی و یه آبجاروی میکنی سر و صورت رو، بخوای صفایی میخوای بدی و بری بیرون. تو اون لحظه که رفتی داره آینه رو نگاه میکنی، درسته داری به آینه نگاه میکنی، اما حتی برای یک لحظه هم که شده آینه رو نمیبینی، فقط داری خودتو میبینی. یعنی اصلا توجه به آینه نداری، فقط و فقط داری خودتو نگاه میکنی. این دقیقا همون لحاظ مرآتی، لحاظ آینه‌ایه. شما ظاهر هم اگر کسی بگه آقا داری این نگاه کن، ببین داره به چی نگاه میکنه، ببین دقیق داره نگاه میکنه، ببین چی نگاه میکنه، اگر کسی از بیرون نگاه کنه میگه نگاهش به آینه است، ولی در حقیقت شما حتی برای لحظه ای به آینه نگاه نمی کنید. تمام نگاهتون این همچی غرق چهره مبارک خوده که چقدر که خدایا چه کردی با این چهره، چقدر زیبا آفریدی، دیگه اصلا نعمت رو تمام کردی. این دیگه از خودتون که هنر آفرینش در بالاترین سطح خودش همینجا به کار رفته، که روایتی هم از پیامبر خدا است که به امیرالمومنین فرمودن که هر وقت در آینه نگاه کردی، یا بخیر حالا در آب صاف یا آینه یا هر چیزی که نگاه کردی که چهره خودتو دیدی، و بالاخره انسان چهره خودش که میبینه خب به ذات دارد دیگه، بالاخره خوشش میاد که خودش که میبینه، سه مرتبه الله اکبر بگو که از خدا غافل شدی، سه مرتبه الله اکبر. البته ممکنه کسی سه مرتبه الله اکبر رو میگه الله اکبر چی خلق کرده، عرض کنم خلق میگه بازم از چهره خودش بیرون نمیاد، نه خدا رو میگه خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر، بزرگترین خالق است که چهره من آفرید. بگذاریم به هر تقدیر خب حالا اینو می‌خواستم عرض کنم، از بس خارج شیم، مرادم این بود که پس شما اون لحظه داری به آینه نگاه می‌کنی، اما در واقع آینه رو نمی‌بینی، خودت رو می‌بینی. این فرق میان لحاظ و نگاه عالی و نگاه مرآتی رو بفرمایید که ابزاری هستش. اونجایی که شما رفتی آینه فروشی، نگاهت نگاه استقلالی بود، نگاهت نگاه موضوعی بود، اما وقتی آینه رو خریدی آوردی خونه، حالا میخوای چهره خودت رو توش تماشا بکنی، اونجا نگاهت نگاه ابزاری و عالیه، نگاه فرض مرآتیه، نه نگاه استقلالی. در استعمال همین اتفاق میفته، مستعمل هم لفظ رو لحاظ میکنه هم معنا رو، هر دوشون رو همزمان با هم لحاظ میکنه، با این تفاوت که لحاظ لفظ لحاظ ابزاری و عالیه، لحاظ مرآتی و آینه ایست، اما لحاظ معنا لحاظ بفرمایید که اصلی موضوعی و استقلالی هستش. حالا یه خود عبارات رو بخونیم. ما هو الاستعمال؟ استعمال چیست؟ بعد ان یوضع اللفظ لمعنا، پس از آنکه لفظ برای معنایی وضع شد، یصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنا، تصور لفظ سببی برای تصور معنا میگردد. یعنی وقتی لفظ تصور میشود، معنا هم تصور میگردد. و یأتی عند اذن دور الاستفاده من هذه العلاقه اللغویه التي قامت بینهما. خب وضع کردن که وضع کرده باشن فقط، نه، وضع کردن که به کار بگیرن، یه خونه رو میسازن که بعد برن توش ساکن بشن زندگی بکنن، نه اینکه خونه بسازیم که خونه ساخته باشیم، اینطور که نیستش که. و یأتی عند اذن دور الاستفاده، دور به معنی نقش، معنی عرض محضرتون که اون بالاخره اون وظیفه و نقشی که هر چیزی دارد، عرض محضرت. و یأتی عند اذن دور الاستفاده من هذه العلاقه اللغویه التي قامت بینهما، در این هنگام نوبت یا نقش استفاده از عرض محضرتون که این رابطه لغوی که میان این دو بود فرا میرسد. فاذا كنت تريد ان تعبر عن ذلك، ذلك رو بزنید به معنا، ان ذلك المعنى لشخص آخر، بالای شخص آخر بنویسید سامع، سامع. فاذا كنت تريد ان تعبر عن ذلك المعنى لشخص آخر که همون سامع و شنونده باشد، و تجعله، هاش باز می‌خواد به همون سامع، اون شخص آخر، و قرار دهی اون سامع رو، یتصوره فی ذهنه، که تصور کند معنا را در ذهن خودش، یتصوره، باز هاش به معنا می‌خوره. فبه امکان که ان تنطق بذلک اللفظ الذي اصبح سببا لتصور المعنا، برای شما ممکن است که نطق بکنید به آن لفظ، آن لفظ رو به کار بگیرید و تکلم بکنید بهش، الذي اصبح سببا لتصور المعنا، اون لفظی که سبب تصور معنا گردیده است. و حين يسمعه صاحبك، وقتی رفیق شما اینو میشنوه، این لفظ رو میشنوه، ينتقل ذهنه الى معناه به حکم علاقه السببیت بینهما. بله، هنگامی که اون شخص، اون رفیق شما لفظ رو میشنوه، به حکم رابطه سببیت میان لفظ و معنا، ذهنش به معنای اون لفظ منتقل میگردد. خب میفرمان که و یسما، اینجا رسیده بودیم، بله، و یسما استخدام مکلف به قصد اخدار معنا فی ذهن سامع استعمالن. این که جناب عالی لفظ را به قصد حاضر نمودن معنایش در ذهن شنونده به کار میگیری را استعمال مینامند. میگه آقا میشه یه بار دیگه تعریف کنی استعمال؟ میگه بله، لذا ما هم اینجا تیتر میذاریم تعریف استعمال، بعد این براش هم گیومه میذاریم. فاستعمال اللفظ فی معناه، یعنی ایجاد الشخص لفظا لکی یعد ذهن غیره للانتقال الى معناه، این میشه تعریف استعمال، تعریف فنی استعمال. استعمال لفظ در معنایش یعنی چی؟ یعنی اینکه شخص لفظی را ایجاد می کند تا ذهن غیر خودش را که همون سامع و شنونده باشد آماده بکند برای اینکه ذهن او منتقل شود به معنای اون لفظ. خب و یسمى اللفظ مستعملا، به لفظ میگن مستعمل، و المعنا مستعملا فیه، معنا رو هم میگن مستعملا فیه، و اراده المستعمل اختار المعنا فی ذهن السامع عن طریق اللفظ ارادتن استعمالیه. اینی که مستعمل اراده که مستعمل همون کسی که سخن میگد دیگه، متکلم، اینی که سخن گوینده و متکلم اراده کرده است که معنا را در ذهن سامع اختار کند، یعنی خطور بدهد و احضار بکند از طریق لفظ، به این اراده میگن اراده استعمالیه. و یحتاج کل استعمال الى تصور المستعمل لللفظ وللمعنا، هر استعمالی نیازمند آن است که جناب مستعمل، جناب به کارگیرنده لفظ، جناب کارگر کاربر لفظ در معنا، ایشان لفظ و معنا را تصور بکند. غیر ان تصوره لللفظ یکون عادتا على نحو اللحاظ العالی المرآتی، الا اینکه جناب مستعمل تصور می کند لفظ را معمولا، نمیگه دائما، میگه معمولا. چرا آقا؟ مثل همون نگاه به خود آینه است. معمولا نگاه ما به آینه مرآتیه و ابزاریه، اما گاهی اوقات هم استقلالیه. کجا؟ وقتی شما میخوای بری آینه بخری یا یه آینه رو بررسی بکنی، مثلا آینه میدم شما بررسی بکنی، یه کسی آینه خریده تو منزلش گذاشته، به شما میگه آینه جالبه، من خریدم، خوبه به نظر شما، شما نگاه میکنی، خود آینه رو نگاه میکنی، ولی معمولا اینطور نیست دیگه، این کمتر اینطور رخ میده. لفظ هم همینطوره. بله گاهی اوقات میشه ما به خود لفظ توجه میکنیم، مثلا حالا فرض کن نویسندگان یا خطبا یا شعرا، کسانی که رو صنعت لفظ پردازی، صنعت لفظ پردازی کار میکنن، اینا خب یه دقت ویژه‌ای به خود الفاظ هم دارن، یعنی خود وزن خود لفظ، آهنگ خود لفظ، خود زیبایی مثلا حالا حروف یا چینش اونها، اینا همه براشون مهمه ها، که این الفاظ بشه نه چه حروفی درش به کار رفته و چیزای از این قبیل، چه وزن داشته باشه، به خود لفظ توجه میکنن. اما این حالت عمومی نیست، عموم انسان ها که لفظ رو به کار میگیرند اینطوری نگاه به لفظ ندارن. آدم های معمولی، همه انسان ها که دارن با هم سخن میگن، بحث میکنن، حرف میزنن، معمولا چه نگاهی ندارن. لذا ایشون میگن غیر ان تصوره لللفظ، تصور جناب مستعمل نسبت به لفظ، این که لفظ رو تصور میکند، یکون عادتا على نحو اللحاظ العالی المرآتی، معمولا به صورت لحاظ عالی یعنی ابزاری و آینه ای میباشد. و تصوره للمعنا، اینی که آمد میاد معنا رو تصور میکنه، اون به چه صورتی است؟ على نحو اللحاظ الاستقلالی، این رو استقلالا لحاظ میکنه، یعنی براش موضوعیت دارد، اون میشه لفظ، میشه طریقیت دارد براش، جنبه طریقی دارد براش، اما معنا براش موضوعیت داره. فهما یعنی لفظ و معنا، کلمرات و صوره، لفظ و معنا مانند آینه و تصویر میمانند. فکما تلحظ المرآت فكما تلحظ المرآة وانت غافل عنها وكل نظرك الى الصوره، همچنان که شما ملاحظه میکنید آینه را، مشاهده میکنید آینه را، در حالی که شما غافل هستید از آینه و همه نگاه شما به تصویر است. خب مثلا اگر شما توی زاویه ای وایسی که از آینه بخوای یه نفر دیگه ای رو مثلا دید بزنی، هر مثلا تیم که بله خوابیدی فلانی کجا رفت کجا نرفت، امثال ذلک، کذالک تلحظ اللفظ به نفس طریقه به ما هو مرآت للمعنا و انت غافل عنه، همچنین شما لحاظ میکنید لفظ را به همان طریقه، به همان صورت و از آن جهت که آینه معناست، لفظ آینه معناست، معنا را در خودش به نمایش میگذارد. و انت غافل عنه، شما غافل هستید از او، تو غافل هستی از او. خواهی خوری تو این ترجمه انت در فارسی ما مشکل داریم. در فارسی امروزین ما دیگه معمولا از شما استفاده میکنیم، تو نمیگیم. الان سرش کنیم مخاطب مثلا میگم تو غافل هستی، خوشتش بر بخونیم شما غافل هستی. لذا این انت منه توه، منتها خب ما ناشاییم شما معنا کنیم. حتی ما میگیم جناب عالی، حضرت عالی غافل هستید، حضرت عالی منحرف هستید. خیلی خوب، منحرفید یعنی از توجه به آینه، منظورم عرشم لفظ. بله، کما تلحظ اللفظ به نفس طریقه، کذالک تلحظ اللفظ به نفس طریقه، همچنین لفظ رو هم به همین صورت بفرمایید لحاظ میکنید از آن جهت که آینه است برای معنا. و انت غافل عنه، و شما از لفظ غفلت دارید. و کل نظرک الی المعنا، همه نگاه شما به معناست. فین قلت، اگر شما بگویید که کیف الحظ اللفظ و انا غافل عنه، یعنی چه؟ مگه میشه من لفظ رو لحاظ بکنم، به لفظ نگاه بکنم، لفظ رو تصور بکنم اما ازش غافل باشم؟ این قابل جمع شدن نیست. این چجور لحاظیه؟ این چجور تصوریه؟ این چجور دیدن و ملاحظه‌ایه که تو هم با غفلت دقت میکنید؟ هل هذا الا تناقض؟ این چیزی غیر از تناقضه؟ پاسخ این است که نه، این تناقض نیست. این اتفاق خیلی در زندگی عادی ما رخ میده. نگاه آدم چقدر بده، یعنی رخ دادنش برای خود بنده رخ داده است که مثلا فرض بفرمایید که ذهنم به شدت درگیر یک بحث علمی بوده، حالا از درسی می آمدم یا به درسی می رفتم یا به هر حال هرچه بوده، ذهنم به شدت درگیر یک بحث علمی بوده، چون بالاخره این فرصت حرکت این طرف اون طرف رفتن توی کوچه خیابان هر جا که انسان میره، این فرصت نباید انسان دست بده، فرصت خوبیست برای تأمل رو بعضی ابحاث علمی، گرچه حالا خود جامعه و مشاهده جامعه هم خودش مناسبه، اما به هر حال حداقل به جای نگاه های بی خود انسان توجهش به بحث علمی متوجه بکنه. بگذاریم بر تقدیر به شدت درگیر بوده ذهنم با بحث علمی، به حسب ظاهر زل زده بودم به شخصی، خیره خیره داشتم تماشاش میکردم، نگاه هم به سمت بوده، اما حتی برای لحظه او رو نمیدیدم، یعنی حتی نمیدیدم که دارم کیو نگاه میکنم، دقت میکنم چه عرض میکنم، نگاه هم به اون سمت بوده اما او رو نمیدیدم در حقیقت. و بعد چه بسا مثلا طرف دچار سوء تفاهم شده، من گفتم مثلا شما چیه به من خیره شدید، مثلا اشکالی هست در من، ایرادی در من هست، مسئله ایه، چیزی میخواید بگید؟ تازه من به خودم اومد که آه چی، نه عذرخواهی میکنم، نه مطلبی نبوده، مسئله نبوده، و حالا با یک بالاخره عذرخواهی مطلب تمام شده است، عبور کردیم. منظور میخوام بگم اینطوره، یعنی این تو زندگی ما رخ میده، فقط هم دیدن نیست، شنیدن هم همینطوره. گاهی وقت انسان یه جایی نشسته صدایی داره پخش میشه، یه کسی حرف میزند، ها اصلا صدای او رو نمیشنوه. این در انگلیسی، حالا اشکال نداره نظر، در انگلیسی ما یه سی داریم، یه لوک داریم، I see یعنی من میبینم، اما I look یعنی من نگاه میکنم، خیلی فرق دارد. ها، یا فرض بفرمایید که یه hear داریم، یه listen داریم. I hear یعنی من به گوشم میخوره این صدا، میشنوم آره صدات میاد، میشنوم، اما I listen یعنی من گوش میکنم. در عربی یه سمع داریم، یه استماع داریم. ها، اسمع و با استمع فرق دارد، بالاتر از استماع اصغاء با صاد با غین، اصغاء گوش سپردن، این دیگه خیلی بالاتره. که من اسمع صوتک، یعنی بله صدات به گوشم میرسه، صدات ناقص نیست، به گوشم میرسه، اما این که واقعا دارم به تو گوش میسپرم، توجهم پیش توه، نه میگم میشنم، میگه بله بله اسمع مثلا، ها میشنم، اما این اسمع یعنی چی؟ یعنی واقعا به تو دارم گوش میسپرم، دارم دقت میکنم و تأمل میکنم، نه اینطور نیست دیگه. ها، اما استماع به معنای گوش سپردنه، و بالاتر از اون اصغاء با صاد و غین که دیگه اون شدیدتر هست. لذا اگر ببینید فقها میگن استماع موسیقی حرامه، نه سمع و سماعش. اینقدر میکنی چه عرض کنم؟ یعنی شما گوش بسپرید به موسیقی، اما نه، فرض فرض دارید جای عبور میکنید، یه موسیقی هم پخش میشه و هیچ توجه شما به اون موسیقی نیست و اصلا گوش نمیکنید، اگرچه صداش به گوشتون میخوره. این رو نمیگن اشکال داره؟ دقیقا میفهمید چی عرض میکنم؟ یعنی این دمنه گوش کردن هستش، عرضم خدمتتون که دمنه نگاه کردن هستش و چیزهای از این قبیل. اینا فرق دارد با هم دیگه. در انگلیسی همینطوره، در عربی هم، در فارسی هم همینطور. دیدن با نگاه کردن فرق دارد. من میبینم یا نگاه میکنم، خیلی با هم دیگه فرق داره. شنیدن با گوش کردن یا گوش سپردن که دیگه باز از اون بالاتر هست، این با هم دیگه فرق داره. من دارم گوش میکنم صحبت های شما رو، یا حتی بالاتر از اون گوش سپردم به شما، این خیلی فرق داره با اینکه بگم نمیشنوم. بگو میشنوم، خیلی هم گوش نمیکنم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ این همون مراحل سمع و استماع و اصغاء، یعنی شنیدن، گوش کردن و گوش سپردن. بگذاریم، به هر تقدیر میخوام بگم این خیلی مطلب عجیب و غریبی نیست. در لحاظ مرآتی در واقع لفظ فانی در معنا میشه، همچنان که آینه فانی در چهره میشه. اصلا دیگه شما آینه رو نمیبینی و هر چه میبینی فقط اون چی؟ چهره است. یعنی آینه تحت شعاع این قرار میگیرد. از همینجا ما میخوایم به یه نکته دیگه هم منتقل بشیم. برخی از علما، برخی از اصولیین، از جمله صاحب الکفایه، فرمودن که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا محاله. شما نمیتونید مثلا کلمه شیر فارسی رو بگید همزمان سه تا معناش اراده کرده باشید. مثلا به کسی بگید بله شیر رو دیدم، بعد همزمان منظورتون هم شیر خوراکی باشه، هم شیر درنده باشه، هم شیر آب باشه. این نمیشه. میگیم چرا نمیشه؟ میگه استعمال اللفظ فی المعنا به نوعی افناء اللفظ فی المعناست. شما لفظ رو فانی در معنا کردید، غرق در معنا کردید، اصلا دیگه چیز ازش باقی نموند. خب لفظی که فانی شد در معنا، این دوباره نمیتونه فانی بشه در یه معنای دیگری که ها، این دوباره نمیتونه معنا دیگه، این تمام شد، رفت از دست، رفت، نابود شد، در معنای اول فانی شد، دیگه نمیتونه همزمان در معنای دوم چی؟ فانی بشه. لذا اگر این اصطلاحا شنیدید تو بحث اصولی مطرح میکنن استعمال لفظ فی اکثر من معنا، شما لفظ استعمال میکنید در بیشتر از یک معنا، این آقایون مثلا فرض کنید مثل صاحب الکفایه برخی دیگر میفرمان محاله، چنین چیزی نمیشه. خوب توجه کنید، یه وقت شما میگه آه این لفظ مگه معانی مختلف نداره؟ بله، شما در دفعات مختلفی که این لفظ رو به کار میگیرید میتونید استعمال میکنید، میتونید معانی مختلفش لحاظ کنید. یه بار مثلا میگید آقا شیر رو دیدم، منظورتون شیر خوراکی باشه. یه بار دیگه میگید شیر رو دیدم، منظورتون شیر درنده باشه. یه بار بگید آقا شیر رو دیدم، منظورتون فرض بفرمایید که شیر آب باشه. ها، یا مثلا بگید که آقا من باغ وحش رفته بودم، اونجا شیر دیدم تو قفس، بعد رفتم از اونجا بوفه اونجا شیر خریدم و خوردم، بعد رفتم دم شیر آب و اونجا دست صورتمو شستم مثلا. دقت بکنید، یعنی قرائن معینه‌ای میارید که مشخص میشه که خدا اینا معنی نه، اینا استعمالش مختلفه. شما سه بار شیر رو به کار بردید، یا شیر رو در سه مرحله، در سه جمله جداگانه به کار ببرید، حتی با فاصله زمانی مثلا، معنی نداره. نه، اون که یه مثلا فرض کن کلمه عین در زبان عربی، ما از اول طلبی که اون به اون گفتن عین 70 معنا داره، اما یه بارم نشون این 70 معنا رو برام لیست کن که دقیقاً چیه. عین مثلا چشم و چشمه و ذهب و فضه و عرض محضرتون چه حال مواردی رو میگفتن، تقریبا 4 5 شکل میگفتن، گفتن بله 70 تا معنا داره که دیگه میگم بقیه‌اش خودت برو پیدا کن. بگذاریم اصلا خاطرتون که بله، مثل اون که جعفر مثلا، جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و از جعفر گذشت. دقت میکنین؟ جعفری دیدم یعنی جناب آقای جعفر، اسم جعفر بوده. جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفر معنی مرکب، جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و، یعنی سبزی جعفری میخورد، از جعفر گذشت، یعنی از پل گذشت. ارسان خاطرتون که خب اینجا حالا نه، شما یک کلمه که من جعفر رو دیدم و تمام اون جعفرها مد نظر مبارکت بشه. حالا امشب از علامه جعفری نام بردیم، یه آقایی ایشون کارگردان سینماست، خیلی سال پیش نقل میکرد، فامیلش آقای طالبی هست، ایشون میگفتش که من خدمت علامه جعفری رسیدم، به ایشون عرض کردم که آقا هر وقت طالبی خوردید یاد من بیفتید و برای من دعا کنید. میگم علامه جعفری هم فرمود شما هم هر وقت سبزی جعفری خوردی یاد من بیافت و برای من دعا کن. حالا منظور میخوام از خوانش رو متواضعی که داشتن عرضم خواهد چون که منظور شما میگم من جعفر رو دیدم بعد همه اون معانی مدنه یا عین رأیت عینن. خب چی؟ ذهب فضه هر محضرتون که فرسون که چشمه چشم چی منظور جاسوس مثلا چی منظورتون هستش؟ دقت کنید چه با ترازو فلان معانی مختلف براش گفته شده. کدوم یکی از این معانی مد نظر شما هستش؟ بگیم آقا دیگه حالا همش با هم دیگه این نمیشه. این شدنی چی نیست. عقل محضر مبارکتون که و نمیتواند باشد. خیلی خوب اینم بیان این بزرگان هست. فإن قلت کیف الحظ اللفظ و انا غافل عنه. چگونه لفظ رو لحاظ بکنم در حالی که از آن غافل هستم؟ هل هذا الا تناقض؟ آیا این چیزی غیر از تناقضه؟ عجابو که به ان لحاظ اللفظ المرآتی افناء للفظ فی المعنا. بله که میشه اینطور به شما جواب داده میشه که لحاظ لفظ به صورت آینه ای هان نقا اللحاظ المرآتی. المرآتی وصف لحاظ هست. لحاظ آینه ای و مرآتی لفظ در حقیقت فانی ساختن لفظ است در معنا. ای انک تلحظه مندکن فی المعنا و به نفس لحاظ المعنا. یعنی اینکه شما لفظ رو لحاظ میکنید، ملاحظه میفرمایید، اما در حالی که ادغام شده، فرو رفته و فانی شده است در معنا و با همون لحاظ معنا، انگاری وقتی همزمان دارید معنا رو لحاظ میکنید در دل او و در ذهن او دارید بفرمایید که لفظ رو هم لحاظ میکنید و این محضر مبارکتون که چیزیست که مشکلی ندارد، با غفلت هم قابل جمع است. میفرمان که و هذا النحو من لحاظ شیء فانیا فی شیء آخر یجتمع مع الغفله عنه. و این گونه از ملاحظه چیزی که فانی در چیز دیگر باشد با غفلت از اون، یعنی با غفلت از شیء مورد ملاحظه قابل جمع است. و علی هذا الاساس بنابر این ذهب جماعتون که صاحب الکفایه رحمه الله، جماعتی از علما همچون صاحب کفایه رحمت الله علیه آخوند خراسانی، اینها قائل شدن به چه چیزی؟ ذهبه یعنی قائل شده است به چه چیزی؟ الاستحالت استعمال لفظ فی معنیین. میخواد یه الواحد بعد از اللفظ اضافه کنید. حتی واضحه ولی حالا برای تأکید، الاستحالت استعمال لفظ الواحد فی معنیین. البته نگید که خب حالا معنیین نیست، منتها سه تا معنا باشه، چهار تا معنا باشه، نه دیگه. اگر در دو معنا نشد در بیشترش به طریق اولا نمیشه، لذا میشه او اکثر رو اضافه کرد، فی معنیین او اکثر. اینا قائل شدن به اینکه استعمال لفظ واحد در دو معنا یا بیشتر از آن این محال است. و ذالک چرا؟ لأن هذا، یعنی این جور استعمال که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا باشد، یتطلب افناء اللفظ فی هذا المعنا و فی ذاک، این میطلبد فانی شدن لفظ را در این معنا و در آن معنا همزمان، هم دارد در این فانی میشه هم در او فانی میشه. یعنی که بنده خدایی رفته بود، حالا این برای این جشن، این غربی ها، غربی های جشنی دارن به نام جشن نم عشق علاقه از این حرفا، ولنتان دیز مثلا، یعنی چیز از این قبیل، رفته بود برای این ولنتان دیز مثلا، فرض کنید که روز عشق به قول تعبیر خودشون، حالا اگر تعبیر درستی باشد، کارت تهیه کنه، کارت مثلا هدیه‌ای تهیه کند و مثلا به معشوق خودش مثلا یا معشوقه خودش، حالا هر کسی بوده، حالا بدآموزی نداشته باشه، نمیدونم چه تعبیر بگم، به هر حال هدیه بده. بعد رفت گو آقا من 20 تا کارت میخوام روش نوشته باشه I only love you، من فقط تو رو دوست دارم، من فقط عاشق تو هستم. به 20 نفر میخواست این رو بده، کارت من فقط عاشق تو هستم. من یه قید فقط این نمیشه که، تو چطور همزمان فقط عاشق 20 نفری هستم؟ بله. حالا مگر من حیث المجموع مثلا بگه من فقط عاشق این 20 نفرم، اگر گفت من فقط عاشق این 20 نفرم از محل بحث ما خارج میشه. نه، این که به یکایک اونها بگد من فقط عاشق تو هستم، لیس الا، نه کس دیگر، نفر دوم، من فقط عاشق تو هستم، لیس الا، نه کسی دیگر، و ها کذا. این کذاب اومده. بله خیلی موجود خطرناکه، در مجموع خطرناکه از محضر مبارکت، این که الان زیاد شده متاسفانه، خیلی زیاد شده. بله خب همین مثالی که من زدم از قضا اینجا هم هست. من گفتم مثلا بگوید که من فقط عاشق شما 20 نفر هستم از محل بحث خارجه. یه کسی بگه آقا ما همین زرنگی رو میکنیم، چیکار میکنیم؟ میایم از اون دوتا معنا یک معنای مرکب میسازیم و لفظ رو در مرکب از اون دو معنا به کار میبریم. مثل که من فقط عاشق شما 20 نفر هستم، از مجموع اون 20 نفر یک فرد رو لحاظ در نظر میگیره و میگه من فقط عاشق این یک فرد در حقیقت در درون خودش 20 نفر هستم، میگیم از محل بحث ما خارجه. در واقع اون معنای مرکبی که شما ساختید اون یه معناست، اون دیگه دو معنا نیست. شما آمدید از اون دو تا معنای مختلف یک معنا رو انتزاع کردید یا ساختید یا هر چی جعل کردید بر تقدیر و به وجود آوردید و بعد این لفظ در همون یه معنا به کار بردید. بله اون یه معنا معنای مرکبی هستش، این از محل بحث ما خارجه. می‌فرمایند که و ذالک لان هذا يتطلب افناء اللفظ في هذا المعنى و في ذاك، هم میگه که فقط عاشق تو هستم، هم میگه فقط عاشق اون یکی هستم. این نمیشه، این میطلبت که لفظ فانی شود هم در این معنا هم در آن یکی. ولا یعقل افناء الشیء الواحد مرتين في عرض واحد، معقول نیست که یک چیز دو مرتبه و همزمان با هم در عرض هم دیگه این فانی بشود. این یه بار که فانی شد دیگه رفت، فات و مات، تمام شد، از بین رفت، دیگه چیزی نیست که بخواد در چیز دیگری فانی بشه. در استعمال واحد عرض میکنیم ما. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين، بابا ما زرنگتر از این حرفاییم، من میتوانم، برای من ممکن است که وحدت ایجاد کنم میان دو معنا. چجوری آقا؟ روش شما میاد بدید. به ان اکون منهما مرکبا مشتملا علیهما معا، به این صورت که بسازم از این دو یک مرکبی که مشتمل باشد، شامل باشد و در بر بگیرد هر دو رو با هم دیگه. و افنی اللفظ لحاظا فی ذلک المرکب، لفظ رو با لحاظی که انجام میدهم فانی میکنم در اون معنای مرکب. ایشون میگن کان الجواب، جواب این مطلب این هست که ان هذا ممکنون. بله ممکن، البته ممکنن که ایشون میگد باز حالا باز با مسامحه هست، به جهتی که همیشه هم ممکن نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ گاهی اصلا نمیشه، شما دو تا معنا اینقدر از هم دیگه دورند که شما نمیتونید یه معنای مرکب بسازید مگر یک چیز انتزاعی مثل احدهما مثلا، این مدلی. مگر گاهی قطعا جامعی بین دو معنا پیدا نمیشود، مثلا مگر جامعشون شیء باشد، مثلا دو چیزی که خیلی از هم دیگه دور هستن بگیم جامعشون شیء. مثلا فرض کنیم که عین به معنای عین جاریه، یعنی همون مثلا فرض کنیم چشمه، با اینه به معنای فزه مثلا، خب جامعشون چی میتونه باشه مگر شیء بودن و چیزی بودن؟ وگرنه به این راحتی ساخته نمیشه جامعه. بگذاریم بر تقدیر. کال الجواب ان هذا ممکنون، این ممکن است، ولکنه عرض کردیم این خارج است از محل بحث ما، ولکنه استعمال للفظ فی معنا واحد لا فی معنیین، این استعمال لفظ است در یک معنا نه در دو معنای مستقل و در عرض همدیگه و جدا از همدیگر، و طبیعتا این کار اساسا از محل بحث ما خارج است. خب من تعمدن این بحث ماهیت استعمال رو این مقدار کشدار تدریس کردم، چون محاسبه کردم قبل از بحث، دیدم اگر بخوام که سریع‌تر بگم هم خودش خیلی خوب جا نمیفته، در صورتی که بحث آسونی و اما خیلی مهمه، باید این به ذهن سپرده بشه، ما باید این ملکه ذهنمون بشه. افناء لفظ در معنا نم لحاظ عالی لحاظ مرآتی، حاجا آقایون توجه که خیلی این کاربرد دارد، خیلی جاها، از ادبیات گرفته تا عرفان، حتی تو عرفان هم این بحث مطرح میشه. دقت میکنید تو فلسفه، تو عرفان، جای لحاظ عالی لحاظ مثلاتون که استقلالی، این همه جا کاربرد داره، تو بحث های اصولی، تو بحث های فقهی، تو بحث های کلامی، تو بحث های فلسفی، تو بحث های عرفانی، بحث مهمی است. لذا میخواستم خوب جا بیفته، هم میخواستم خود این خوب جا بیفته، همین که دیدم اگر بخوام سریع بگم ما باید بریم وسط بحث بعدی بشیم، بحث بعدی هم که بحث حقیقت و مجاز هست و نمیتونیم تمام بکنیم، وسطش میمونیم و این خیلی جالب نیست. انشالله جلسه آینده ما از سر بحث حقیقت و مجاز آغاز کنیم. بله مطلبی هست؟
بله، حتی این که اینجا میگه که افنال لفظ اصلا مستحق موقع ممکنه که در دو معنا باشه.
بله.
حالا تو روایت های اهل بیت یا تو قرآن اینکه یک جمله گفته شده و با یک قصد اما دو تا برداشت ازش میشه، این باز شامل اون نمیشه. حالا من مثالی که به ذهنم میرسه مثل روایت امام صادق که اونجا که دستور داد علیکم به جیم، یکی رفت به جبل، یکی رفت به جنون، یکی رفت به این.
خب
تعدد معانی جیم که یک لفظه.
مثالتون کارو خراب کرد، این مثال نمیگفتید باز جدیتر میشد. که مثال شما پاسخ دارد، امام علیه السلام استعمال کردن لفظ رو در یک معنا، برداشت ها مختلف بوده، دلیل نمیشد که امام در معانی مختلف به کار برده است. که دقت میکنید چی عرض میکنم؟ برداشت ها مختلف بوده. شما میگه خب امام شاید تعمد داشته است که برداشت های مختلف باشه، باشه، مانعی ندارد. امام حرف جیم رو در جیم به کار بردن، نه در هیچ معنای دیگه. امام حرف جیم رو به کار بردن در معنای جیم، نه چیز دیگری. بله البته این اشاره دارد به اینکه این جیم از محضر مبارکتون که بفرمایید که اول یه سری کلماتی میتونه واقع بشه، اون دیگه بستگی به برداشت خود افراد دارد و این ربطی به امام ندارد. اما اصل این اشکال به نوع دیگه قابل طرح هست و اون بحث ظاهر و باطن قرآنه، که ما روایاتی داریم که میگن قرآن کریم علاوه بر ظاهر دارای باطنه، تا 7 باطن یا حتی تا 70 باطن. خب ما اگر بگیم قرآن ظاهری دارد و باطنی، خداوند وقتش این الفاظ رو به کار می برده فقط معنای ظاهر مرادش بوده، معنای باطن مرادش نبوده؟ یا بگید نه، هم معنای ظاهر مد نظرش بوده، هم اون بواطن و باطنها اونها مد نظرش بودن. اگر ما گفتیم همزمان هم معنای ظاهر مد نظرش بوده هم معناهایی که در باطن قرار دارن، میشه استعمال لفظ فی اکثر من معنا. دقت میکنید این اشکال اینطوری اگر میفهمید فنی بود خیلی خوب. به همین جهت هم بعضیا قائل شدن به این که هیچ اشکال نداره، میشود لفظ رو در بیشتر از یک معنا به کار برد. یکی از ادلهشون هم همین هستش. البته اگر فقط دلیل این باشه، این دلیل قابل پاسخ دادنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به جهت این که همچنان که علامه طباطبایی هم فرمودن، اون معناهایی که به عنوان باطن مطرح میشوند در حقیقت چیزی غیر از ظاهر نیستند، بلکه لایه‌های عمیق‌تری از او هستند، در طول او قرار دارند. خب شما ببینید که فرض بفرمایید که شما یه شخصی رو دورادور باش آشنایید، میدونید فلانی پسر فلانی، بعد یک کسی میاد برای شما بیشتر درباره او توضیح میده، شما بیشتر با او آشنا میشید، میگه بابا این من خدا داره این ویژگی از نظر اخلاقی، از نظر علمی، از نظر کذا کذا، خب بیشتر باشه ارادتون بهش بیشتر میشه. بعد اتفاقا یک مسافرتی با هم میرید و در اون مسافرت از نزدیک رفتار و سلوک او رو مشاهده میکنید، چقدر انسان متخلقیه، چقدر متواضعه، چقدر اهل کمک کردن به دیگرانه، چقدر منظمه، دقیقه، حق الناس فلان، ارادتتون صد چندان میشه. شما همه این شناختاتون نسبت به یک نفر بوده، چند نفر نبودن. دقیقاً فهمی چی عرض میکنم؟ اما هی عمیق‌تر شده. ظاهراً اینطور هست که معنای باطن چیزی غیر از معنای ظاهر نیست، بلکه عمق همون هست، عمیق‌تر شدن همون معنای ظاهر هست و در طول او هست. این یک مطلب. مطلب دیگه اینی که بعد از روایت هم استفاده میشه که خدا قرآن کریم این ویژگی رو دارد که هر بار که ما قرآن رو میخوانیم همان وقت انگاری خدا داره با ما سخن میگه. در همون لحظه که شما داری قرآن میخونی، همون لحظه خداوند داره با شما سخن میگه و همون معنایی که شما میتوانید از آیه به دست بیاورید، ظاهر باشد یا باطن، در حقیقت همون معنایی است که در حقیقت انگاری خداوند می‌خواسته شما از اون چی برداشت بکنید. البته معانی که میگم معنی خود آیه باشه، نه اینکه خود شما می‌خواید معنای تحمیل بکنی. اگر شما معنای ظاهری آیه رو فهمیدی، خب این همون معنایی بود است که خدا داشته به شما سخن می‌گفته، به ذهن انگاری استعمال می‌کنه در این معنا. اگر شما توانستید باطنی از آیه رو کشف بکنید، باطن حقیقی آیه، نه اینکه به آیه تحمیل بکنید، دقیق می‌کنید چه شما انگاری خداوند دارد با همون معنای باطن با شما سخن می‌گوید. دقیق فرچ عرض می‌کنم. لذا می‌خوام بگم فرق قرآن شاید با خیلی از سخنان عادی همین باشد که ما هر بار قرآن رو میخوانیم انگاری عرض محضرتون که همون لحظه خداوند دارد استعمال میکنن لفظ رو در معنا. خب ممکنه البته کسی بگه همین مطلب در سایر کتاب هم هست، یعنی یه نویسنده‌ای که یه جمله‌ای نوشته که این جمله چند جور معنا میشه و هر چند جور معناش هم مد نظرش باشه. این انگاری دارد برای هر مخاطبی، برای هر مخاطبی یک معنای رو در نظر میگیره، بستگی دارد به عمق ذهنی مخاطب. یه بار جمله رو میخونه یه معنا میفهمد، یه بار دیگه میخونه یه معنای دیگه میفهمد، یا نه این مخاطب یه بار میخونه یه جور میفهمه، مخاطب دیگه میخونه یه جور دیگه میفهمه، انگار همه اون معنی. میخوام بگم همه این بحث ها قابل طرح هست.
لفظ یکیست ولی معنا داره.
آره، مترجم مخاطب ده. انگاری دارد استعمال ها تکرار میشه. بار حالا میخوام خیلی خارج از بحث هست، از سطح حلقه اولا بالاتره، تو باز میخوام حالا چون بحث مثلا که ذهنتون باز بشه، باز حالا اینا تو بحثه هرمونوتیک و بحثه فلسفه زبان اونها بیشتر قابل تر هست. مثلا فرض بفرمایید که یه بیان دیگه هم میتونیم برش بگیم، انگاری در کتاب اینطوری است که هر باری که شما میخوانید انگار شما مستعملید، شما بستی که در این لفظ در چه معنایی به کار ببرید. بر تقدیر، حالا من عرضمو جمع میکنم، اون کسانی که قائلن به این که لفظ در معنا فانی میشه و این افنا همزمان با هم نمیتواند دو معنا صورت بگیرد، اونا پاسخهایی دارن بر این حرفها. اینطور نیست که دستشون بسته باشد. میگن آقا ما جعل الله لرجل من قلبین، عرض مثلا تو فی جوفه، بالاخره احسان دوتا قلب کنه، یه قلب داره. اگر گفت I just love you، مثلا only love you، من فقط عاشق تو هستم، نمیتونه همزمان عاشق یک دیگه هم باشه. این لفظم اگر گفت آقا من عاشق تو هم، ای معنا میخوام در تو فانی بشم، اهل عرفان میگن فنا فی الله، من میخوام در تو فانی بشم. خب جناب عارف، تو هم در خدا فانی بشی هم در شیطان فانی بشی که نمیشه، که هر مثلا تو که فقط در یکی باید فانی بشی. اینم همین، این لفظم میگن آقا در یک معنا فانی میشه، نمیتواند همزمان هم در این معنا فانی بشه هم در معنای دیگر. یه مقداری بخوام اینا رو بحث کنیم عمیق‌تر و استدلال‌هاشون رو ببینیم، بررسی کنیم، طبیعتاً نه در سطح حلقات بلکه در سطح درس خارج هستش، نیازی به طرحش الان نیست. اجمالاً در سطح حلقه اولا عزیزان سعی کنن همین مقداری که کتاب گفته رو فرا بگیرن، اون مطالب اضافه‌تر هم که ما گفتیم همه رو از ذهن مبارک پاک بکنید که فعلاً کاربردی برای شما ندارد. ان شاءالله در سطوح بالاتر بعد به این بحث‌ها بپردازید. بله، به همین مقدار دیگه اکتفا می‌کنیم و السلام علیکم.